أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ببینید آقای رفقا، ما این برگه‌ای که برای ما فرستادید که 10 تا سوال در اینجا هست. اگر می‌خوایم سوال اینها رو جواب بدیم، یک بحث پراکنده‌ای میشه. من کوشش میکنم که روش خودم رو در تحقیق این مسائل و امثال این مسائل، حالا فرق نمیکنه، امکان داره 10 تا سوال دیگری هم باشه، 100 تا سوال دیگری هم باشه، روش باید چی باشه؟ آقا روش رو ذکر میکنم، بر اساس اون روش یک اصول و قواعدی هم تثبیت میکنیم، و بر اساس اون اصول و قواعد میایم برای جواب دادن به این سوالها که ببینیم آقا اون قواعدی که تأسیس کردیم آیا میتونه جواب بده این سوالها را یا نمیتونه. پس بحث اول ما چیه آقایون؟ روش. آقایون، یکی از مهمترین مشکلات همه علوم انسانی مسئله روش، یعنی فقط فقه نیست، فقط اصول نیست، فقط فلسفه نیست، چون فلسفه هم از علوم انسانی است، فقط کلام نیست، فقط جامع شناسی نیست، فقط روان شناسی نیست. حالا شما همون بیاناتی و مبانی که ذکر کردن برای از هم جدا کردن علوم طبیعی از علوم انسانی، علوم طبیعی که عموماً روششون روش تجربی هست، تجربه هست، علوم انسانی دیگه روش تجربه در اونها جواب نمیده، با اینکه خیلی از فلاسفه غرب یا فلاسفه روش در غرب معتقدن که همون روشی که در علوم طبیعی جاری است ما اون رو باید کجا جاری کنیم؟ در علوم انسانی. و اگر علوم انسانی نتواند جواب بده بر اساس روش علوم طبیعی، اصلا اون هیچ ارزشی ندارد. لکن خیلی از اون فلاسفه روش اون در غرب میگن نه، حرف درستی هم نه، و حق هم با اینها هست که اساسا علوم انسانی یک روش خاص خودش رو میخواد و علوم طبیعی روش خاص خودش رو میخواد. حالا بیاید در روش علوم انسانی، همین روش علوم انسانی هم یک روش نیست. شما با یک روش نمیتوانید همه علوم انسانی رو چیکار کنید؟ تحقیق کنید. یعنی مسائل فلسفی اون روشی که توش اعمال میشه کدوم روشه؟ آقاشون روش عقلی است. شما دیگه نمیتونید استدلال کنید به روایت در بحث فلسفی، چون خبر واحد یا خبر متواتر این دلیل نقلی یا روش نقلی موضوعش مسائل غیر فلسفی، غیر عقلانی است. و الا مسائل فلسفی را شما با روش چی؟ عقلانی باید حل کنید. لذا رفقا، ما الان چون این مسائلی که میخواییم اینجا مطرح کنیم عموماً بعدش بعد نقلیست، نه بعد عقلیست. اینطور نیست که ما باید بشینیم در مسئله آیا بحث مثلا امت واحده آیا میشه به مقدسات دیگران سب و لعن و شتم انجام دادن، بگیم آقا بیایم بریم بحث عقلی کنیم، بریم آقا بحث‌های عقلی چی میگه. اساس جواب میده بحث عقلی یا جواب نمیده؟ جواب نمیده. چرا؟ چون یک بحث نقلی است، یک بحث وحیانی است، مرتبط به مسائل نقلی وحیانی است. لذا شما باید برگردید به کجا؟ برگردید به آیات قرآنی و برگردید به کلمات یعنی رجوع کنید به سنت، یا قرآن یا سنت. وقتی هم اینجا بنده میگم سنت، مقصودم اون معنای عامیه که در مکتب اهل بیت هست. یعنی چی؟ یعنی قول النبی یا قول المعصوم. چون سنت در مکتب اهل تسنن یعنی قول چیه؟ قول النبیه. اما در مکتب اهل بیت وقتی ما میگیم سنت، قرآن و سنت، مقصودمون از سنت چیه؟ فقط قول النبی که نیست، قول کی؟ قول کل معصومین. پس اگر ثابت شد، کما اینکه ثابت شده در جای خودش، ائمه ما معصوم هستن، پس قولشون چی میشه؟ حجت سنت. حالا مسئله فعل و مسئله تقریر رو بگذارید کنار، الان وقتش نیست چون یک باب خودش رو داره. چون عموما ما استدلال های میکنیم، آقا برمیگردیم به کتب چی؟ به کتب حدیث. اما فعل النبی دیگه کتاب حدیثی نیست. تقریر النبی امکان داره، ولکنه اصل در سنت چی؟ آقا قوله. با اینکه تعریف سنت قوله، فعله، تقریره، لکن بحث ما الان لا اقل در چی؟ آقا در قوله. پس روش ما الان باید مشخص بشه در دلیل نقلی باید چی کار کرد. شما خودتون میدانید در دلیل نقلی آقا چند روش هست. در دلیل نقلی روش اول روش اخباریگری. یعنی چی؟ یعنی محوریت برای چی آقا؟ برای حدیث. چون شما در دلیل نقلی دو مصدر دارید، دو مرجع دارید، یکی قرآنه، یکی چیه؟ یکی حدیثه دیگه، چیز دیگری که نیست. اقوال العلماء که حجت نیست، لااقل بر مبنای خودم، نه اقوال العلماء، نه اجماعشون، نه شهرتشون، نه ضرورتشون، نه مسلماتشون برای بنده هیچ حجیتی نداره، الا اگر مستند داشته باشه. کجا؟ من در وسط بحثام مبانی خودم هم به رفقا میگم، نگید آقا اجماع متقدمی، اجماع برای من حجت نیست، الا اگر بگه آقا این اجماع مستندش این آیه یا این روایت. آقا شهرته، آقا ضرورتهای مکتبه، آقا مسلمات مکتبه. آقا مسلمه، ضروری، اجماع، شهرت هیچ حجیتی برای بنده نداره. اونی که حجیت داره در دلیل نقلی چی آقایون؟ آیه و روایت. پس آقا روش مکتب اول یا جریان اول میگه محوریت الحدیث، اینها میگن اخبار، اونها محورن. میگه آقا قرآن چی؟ اینها دیگه میگن آقا قرآن نمیشه بهش رجوع کرد برای چند دلیل اختلافه. بعضی ها که میگن قرآن ناقصه، حجت نیست، تموم شد. خیلی از بزرگان قائلن که قرآن حجت ناقصه یا کامل، این دست ما هست، این قرآنی که دست ما هست کامله یا ناقصه؟ آقا کدوم آقا؟ آقا چی میگید؟ اخباریون غلطه، اشتباه میکنید، کل اخباریون حرفو نمیزنن. بعضی اخباریون میگن این قرآن ناقص، بعضی هم میگن نه ناقص نیست کامله، ولیکن حجت نیست بر ما. حجیتش برای کیه؟ برای معصومه فقط. معصومه که میتواند بگه این آیه معناش چیه. شما حق ندارید بگید این آیه بی این که رجوع کنید به روایت بگید این معنای آیه اینه. حتی در آیه قل هو الله احد، خدا واحد است یا احد است، دیگه خیلی روشنه، میگه حق ندارید. باید ببینید معصوم این آیه رو چطور بیان کرده. پس محوریت برای چیه در این روش یا در این جریان؟ روایته. حالا چرا؟ یا اینکه برای اینکه قرآن چیه؟ ناقص. یا اینکه برای اینکه قرآن کامله ولیکن حجیت نداره، یا هر سبب دیگری، هر سبب دیگری، ولیکن محوریت مال چیه؟ روایت. و همین روش و همین جریان که شروع شده از قرن سوم و چهارم تا امروز آقا این روش تو حوزه های علمیه ما حاکم. نگید آقا اینا اصولی هستن. میگم ببین بحثم بحث من الان این نیست که اسمش چیه، اصولیه یا چیه یا اخباریه. من جریان رو داره میگم. شما الان برید آقا تو کتاب با تو بحثهای فقهیتون ببینید اونهایی که بحثهای فقهی میگن ده ها صد ها بحثهای خارج شو حوزه های علمیه، وقتی میخواد هر کتاب فقهی رو شروع میکنه با آیات قرآنی شروع میکنه یا با روایت آجو کدومه؟ با اینکه همون بحث تو قرآن یه آیه دو آیه سه آیه چهار آیه ده آیه، چون آیات احکام کم نیست تو قرآن، اینطور نیست که اول بگه ببینم قرآن تو این مسئله چی میگه بعدن برگردم به چی؟ به اخبار. میگه اول باید بدم چی؟ لجوم خودتون دیگه الحمدلله مکاسب رو خوندید. اولی شروع میکنه مکاسب. آقا مکاسب محرمه با چی شروع میکنه شیخ انصاری؟ با روایه تو حفل عقول. خب آقا شما در قرآن دارید احل الله البيع وحرم الربا، شما دارید تجارتا الا ان تكون تجاره بينكم، 4-5 تا آیه در باب تجارت دارید، چرا با این آیه شروع نمیکنه؟ برای اینکه ذهن چیه آقا جون؟ رواییه. حالا وسطا یه بحثی شده مربوطه به آیه قرآنم بحث کنه مشکلی نداره، اونم استطرادن، ولا اصل بحث کجاست؟ روایات. شما در کتاب ارث شما چقدر آیات در ارث دارید در قرآن؟ امروز جواهر رو رجوع کنید. جواهر دیگه کتاب مال یک اخباریگریه یا اصولی آقا؟ ها ببینید اول با آیات آیات ارث در قرآن شروع نمیکنه ابدا. حج آقا چقدر در قرآن آیات حج دارید؟ شما امروز برید آقا هر کتاب حج رو بگیرید ببینید اولا بحثش قرآنیه یا بحثش چیه؟ روایی. پس ببینید آقا امکان داره بگه من اصولی هستم، نمیدونم هر اسمی برای خودش میخواد بگذاره، لکن جریان چیه؟ اخباریگری. یعنی محوریت برای چیه؟ برای اخبار. این یک گرافش آقا، این یک جریان که جریان به نظر خودم جریان حاکم تو حوزه های علمیه ای ماست. حتی الان گمون نکنید که الان جریان چیه؟ لذا شما میبینید آقا بحث قرآن تو حوزه های علمیه ما 1000 هم ارزش نداره. بحث کجاست آقا؟ اصول کافیه، وسائله، کتب اربعه است، اینا مداره. منبری ها میرن منبر آقا وقتی میخواد شروع کنه با آیه شروع میکنه، ولیکن همه بحثاش چی آقا؟ ها؟ روایی. بحث قرآنی نمیکنه. این یک روش یا یک جریان دیگر در مقابل این جریانه که کمتر کسی جرأت میکنه اون جریانه بگه آقا ما هیچ کاری به احادیث و اخبار نداریم، اینا هیچ اعتباری ندارد، بس خدا حافظ. کاملا در مقابل اون جریان اول این جریان دومه که میگه حجیت فقط برای چیه؟ برای قرآن. میگه روایات چیه؟ میگه روایات هیچ اعتباری ندارد. اینام که اساساً الان تعبیر میشه تو کتابهای جدید القرآنیون، اینها معتقدن که اساساً اونی که دست ما هست برای معرفت یا برای وقوف بر معارف دین فقط چیه آقا؟ اونی که بهش میشه اطمینان کرد فقط آیات قرآنی. اونی که قرآن گفته حلال حلال، اونی که قرآن گفته حرام حرام، اونی که قرآن گفته اعتقادش بهش واجبه واجبه، اونی هم نگفته وصل تمشو. روایت میگه بگذارید کرد خدا حافظ. نکته روشن شد؟ القرآنیون کتاب هم نوشتن آقا، اصلا این عنوان کتاب من این داره میگم، این یکی از منشأش هم بلاد الهند و پاکستانه، اونجا القرآنیون اسم کتابه. یا کتاب دیگر القرآن و کفا مصدرا للتشریع، این اسم کتاب. رفقا مطالعه کتاب های عربی میکنن، این کتاب های زبان عربی. اینم جریان چی؟ دوم. جریان سوم جریانیه که میگه قرآن را ما قبول داریم در مسائل کلی و مسائل تفصیل و مسائل تقیید و مسائل تخصیص و اصلا کل تفصیلات معارف دین کجاست؟ تو روایت. اینم جریان سومه که اساسا قرآن مثل قانون ازشم لابد چند بارم شنیدید قانون اساسیه. وقتی قانون اساسی شد دیگه مسائل تفریعی و تفصیلی و نمیدونم اینها دیگه در قرآن وارده یا نه. قرآن فقط بیان کرده یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، آقا نماز را باید بخونید. اما آقا چند رکعت نمازه، اوقات نمازه، امکان داره یه کلیاتی ذکر کرده باشه. حالا شما فقط وقتی برمیگردید به روایت میبینید ده ها هزار روایت شما در چی دارید؟ در باب واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات چی؟ صلاح دارید. اینا چقدرش در قرآن هست؟ ها؟ یک هزارومش هم نیست. اینم چیا؟ اینم یک روشه یا جریان سوم. جریان چهارم که جریانه که بنده بهش اعتقاد دارم، این مبنایی که بنده بهش اعتقاد دارم که اساساً بنده معتقدم باید محوریت برای چی باشه؟ برای قرآن باشه. محوریت برای چی باشه؟ قرآن باشه. و هر چی در روایت آمده باید یدور و حیث ما دار القرآن باشه. چطور شما روایت دارید علیون مع الحق یدور و حیث ما دار؟ رفقا این یدورو ضمیر و یدورو مال کیه؟ میگم فاعل کیه اینجا؟ یدور الحق مع علی یا یدور علیون مع الحق، کدومه؟ کدومه؟ حالا ببینید، حالا خودتون هرچی ببینید. آقا روایت اینه علیون مع القرآن والقرآن مع علی یدور معه حیثما دار. اینجا فاعل مستتره، درسته؟ این کدومشون یدورو؟ علیون یدورو مع القرآن یا قرآن یا حق یدورو مع علی، کدومشون؟ اگر گفتید که یدور علی مع القرآن پس قول علی حجت نیست، قرآن چی؟ حجته. ما هرچی از آقا امیرالمؤمنین به ما رسیده باید چیکار بکنیم؟ ببینیم اگر اصل قرآنی داشته باشد میگیم چیه؟ حجته. اما اگر نداشته باشه، چون روایت رو شما چطور تفسیر کردید؟ یدور علی مع القرآن. و اگر جای دیدیم آقا امیرالمومنین چیزی از اسم نقل شده با قرآن جور ها در نمیاد، این حق یا باطله؟ کدومشون؟ چرا؟ چون شما حدیث رو اینجور تفسیر کردید یدورو، دقت کنید، یدورو علیون مع القرآن، پس قرآن اصله و علی چی؟ یدورو چی؟ حول القرآن، با قرآنه، علی با قرآنه. پس اگر جایی نقل شد کلامی که با قرآن جور در نمیاد، ما باید چیکار بکنیم؟ با اون قول عمل کنیم یا با قرآن؟ کدوم میشیم؟ اما اگر این نکته رو متوجه شد، اما اگر گفتید برعکسه، یدور القرآن حیث ما دار، نه یدور علی حیث ما دار القرآن، یدور القرآن حیث ما دار علیو، پس اون وقت باید اگر ثابت شد این حرف از آقا امیرالمؤمنین صادر شده، حجیت مال چیه؟ ها؟ مال اون حرفه، حتی اگر مخالف قرآن باشه، چون به ذهن ما مخالف قرآنه، و الا واقعیت چی؟
این. حالا دیگه این رو به خودتون مربوطه، شما باید چیکار کنید؟ بر رتبه سابق عمل کنید که یدور و علی یا یدور و چی؟ القرآن. حالا بنده آقا حالا وقتم ندارم که برای شما روایت، این روایت هم با دو قرائت خونده میشه و بر دو قرائت ثبوت و اثباتش هم درسته. حالا اون بحثشو بگذاریم کنار، الان وقتمون بحثمون هست. ببینید آقا روش بنده، دقت کنید که خیلی از اشکالاتی که به ما شده منشأش اینه. بنده میگم یدورو الحدیث حول ما دار حول القرآن. محوریت مال چیه؟ مال چیه؟ قرآن. اونی که با قرآن وفق خودشو باید بده چیه؟ چیه؟ حدیثه، روایته. یعنی چی؟ یعنی روایاتی که در کافی اومده، در کتب حدیث ما اومده، در کتابهای حدیثی شیخ صدوق اومده، کلینی اومده، طوسی اومده، این کتابهای حدیثی ما دیگه، بصائر درجات صفار اومده، تفسیر قمی اومده، اینها این همه روایت دیگه، تفسیر عیاشی اومده، اینها احادیثن. اینها محوریت خودشون محوریت دارن یا محوریتشون کجاست؟ قرآن. کدومشون؟ آقایون همون سجریان سابق، بعضیا گفتن محوریت مال خود چیه؟ مال همین روایاته. بعضیا گفتن آقا اینها در عرض همان، این حجیت مستقل داره، اینم حجیت مستقل، اینم یک جریانیه. بعضیا این را از جریان چیکار کردن؟ ساقط کرد. این سه جریان سابق. بنده نه محوریت رو برای حدیث و اخبار قائلم به طور، و نه حجیت مستقلی در مقابل قرآن برای احادیث قائلم، اینم دو. و نه منکر حجیت احادیث هست. مشخص شد یا نه آقا جو؟ اجازه بدید، اجازه بدید فقط دقت کنید که اساسا اون اشکالاتی که به بنده داره میشه که آقای حیدری منکر احادیثه، همون نظریه حسبنا کتاب الله رو داره میگه فلان فلان، اینها واقعا یه مقدار دقت میکردن، لااقل من نمیگم کتاب هامون رجوع میکردن، چون من اینو مفصل در کتاب مفاصل و اصلاح الفکر الشیعی رو بیان کردم، ولیکن اون آقایون مراجعه نکردن، برای خودشون یه چیزایی گفتن. این ستا رو بنده قبول ندارم، نه محوریت اخبار، نه حجیت اخبار مستقلن در قبال چی؟ قرآن. نه انکار احادیث و اخبار. بلکه شما چی قائل هستم؟ این جریان چهارم یا قول چهارم، اگر میخواید اسمش قول بذارید، قول چهارم، من قائلم باید فرق گذاشت بین سنت و بین حدیث، که رفقا فردا اگر اشکال کردن بدون لاغر مبنای ما رو آقا اول تقریر بکنن بعدا نقد کنن. سنت چیا؟ سنت چیه؟ قول النبی یا قول المعصومه. گفتیم یکی از مصادیق سنت چیست؟ قوله. یعنی جناب عالی در خدمت پیامبر استید، مباشرتا از پیامبر چی؟ شنیدید. یا در خدمت آقا امام صادق هستید، روایت رو مستقیما از کی؟ این چیه آقا؟ این چی آقا؟ قول المعصوم. هم قول المعصوم هم شما شنیدید، زبان عربی رم دقیقا میدانید، یعنی کاملا حرف امام معصوم رو فهمیدید. سوال، این قول المعصوم که همون سنته، آیا من میخوام بهش عمل کنم باید عرضه کنم بر قرآن؟ چی میگی؟ یعنی پیامبر خدمتشون هستم، فرمودن بیان آیه‌ای یا مستقلن یه چیزی رو بیان کردم، بگم آقا اجازه بدید اول من شما حرفتون رو عرضه کنم بر کی؟ بر قرآن، بعدن دیم ببینم اگر موافق قرآن بود عمل میکنم، اگر مخالف قرآن بود چی؟ ها؟ عمل نمیکنم. این معناش اینه که این آقا دیگه قبول داره پیامبر معصومه یا قبول نداره؟ نداره. ولا اگر قبول داشت که پیامبر معصومه قولش چی میشه؟ حجیت عرضی یا حجت بالذات؟ بالذات. طولی یا عرضی؟ آقا عرضی آقا احتیاج نداره بشه. چرا؟ چون خود پیامبر مفسر قرآنه، خود پیامبر قرآن ناطقه، خود پیغمبر مبین چیه؟ قرآن. معنا نداره من قول پیغمبر رو عرضه کنم بر چی؟ بر قرآن. این خودش قرآنه، لکن فرقش این قرآن، قرآن صامته، قول پیامبر یا امام معصوم قرآن چیه؟ ناطق. درست شد؟ آقای حیدری شمایی که میگید باید هر روایتی را عرضه کنید بر قرآن، مقصودتون سنت الجواب؟ کلا آقا، بنده اگر خدمت آقا امام صادق بودم، اگر 100 تا آیرم فهمیده بودم به یک معنا، آقا امام صادق میفرماید این طور است نه اونی که شما فهمیدید یا جناب عالی فهمیدید، میگم آقا سمعا و طاعت. چرا؟ چون فهم من غیر معصومه و فهم امام چیه؟ معصومه. پس قولش چی میشه؟ احتیاج ندار من اینو عرضه کنم به چی؟ به قرآن. پس آقا حیدری شما هی میگید عرضه، آقا ما احادیث رو میخواییم عرضه کنیم. اونی که کلینی با هفت واسطه میفرماید امام صادق این رو بیان کرده، من کجاش اشکال دارم؟ در سنت یا حدیث؟ اینی که بند به من رسیده که به من میگم. ببینید الان بنده الان اینجا نشستم به شما داره صحبت میکنم، اینا مستقیمنم جناب عالی داره حرفای بنده رو کاملا متوجه میشید. حالا اگر رفتید بیرون از من نقل کردید که آقای حیدری میگه ائمه معصوم نیستن، اون آقا میتونه در حرف شما شک کنه یا نمیتونه؟ اگر شک کنه در حرف شما، یعنی در حرف من شک کرده؟ حالا مغالطه رو متوجه شدید؟ یا آقایون میگن آقای حیدری احادیث اهل بیتو میخواد چیکار کنه؟ تضعیف کنه. با سوادا بیشتر نمیگم، من احادیثی که منسوب به اهل بیت مشکل دارم، نه خود احادیث چی؟ اهل بیتو. من میگم اول ثابت کن این حرف حرف کیه؟ معصومه سمعا و طاعه. من شکم در اثبات و صدوره که این صادر شده یا صادر نشده. مثل چی آقایون؟ مثل حکم ظاهری و حکم واقعی. الان اون احکامی که فقها صادر میکنن، فتاوای صادر میکنن، واقعی یا ظاهری؟ ظاهریه. درسته یا نه؟ کسی میتونه بگه اینی که من گفتم واقع یا نمیتونه؟ اگر میگه میتونم، بگیم آقا راهشو به ما نشون بده. شما بر چه اساسی میگید اینی که من میگم چیه؟ واقع. الا اگر لوح واقع دست کی باشه؟ دست جناب علی باشه، یا امام معصومی پلو شما نشسته باشه ازش بپرسید یا ابن رسول الله من به این به طهارت اهل کتاب رسیدم، آیا این مطابق واقع هست یا نیست. آقا فرمودن بله این حکمی که شما رسیدید بهش مطابق چیه؟ پس میتونید بگی آقا این حکم ظاهری نیست، حکم واقعی است. ولیکن کسی هست اینطور هست باشه یا نیست؟ نیست. پس اونی که دست ما چیه؟ ها؟ احکام ظاهریه. حالا این احکام ظاهری نسبتش به احکام واقعی چه نسبتیه؟ عموم خصوص مطلقه، تباینه، عموم من وجه، کدومشون؟ عموم من وجه، احسنتم. چرا؟ چون امکان داره مطابق باشه، امکان داره شه حکم ظاهری باشه واقعی نباشه، امکان داره واقعی باشه ظاهریشه نباشه، همه اینا ممکن. درسته یا نه؟ آقایون نسبت حدیث به سنت چه نسبتیه؟ چون امکان داره شما یک روایتی من در کافی بخونم و اون روایتی که من خواندم همونیه که از دولب شریف معصوم چی؟ صادر شده. این حدیث مطابق اون قول صادر و میتواند چی باشه؟ مطابق نباشد. یعنی میشه وقتی حکم ظاهری آمد یا احتمال صدور و عدم صدور آمد، پس شما دیگه میتوانید بگید هر چی تو کتاب حدیث هست اعتبار داره یا نمیتوانید؟ آقا سندش معتبره. میگه اونهایی که میخواستن جعل کنن یا اشتباه کنن فقط اشتباهشون تو متن بوده، یعنی تو سند اشتباه نمیشده. حالا میگید پس با اون تئوری که خلیفه دوم گفت حسبنا کتاب الله، اون تئوری منکر حجیت سنت نه حدیث، چون از خود پیامبر در چه بود چی؟ ایتونی بدوات و قلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا. این رو از کی شنید؟ از کی شنید؟ از پیامبر. پس این حدیثه یا خود سنت واقعیه؟ کدومشونه؟ سنت واقعی. ایشون اون رو قبول نکرد. ایشون تئوری حسبنا کتاب الله، این غیر از تئوری قرآنیون. قرآنیون میگن ما اگر از خود پیامبر بشنویم مشکلی نداریم، ولیکن اینی که دست ما هست ما شک داریم اینو پیامبر چی فرموده. ما تونستم مطلب رو برای رفقا برسونم یا نه؟ قرآنیون منکر حجیت سنت نیستن مثل تئوری حسبنا کتاب الله. اینا منکر حجیت چی هستن؟ ها؟ احادیثی که حکایت میکنه از قول پیغمبر. میگن ما دلیلی نداریم که این آن است. چرا این رو میگن آقا جون؟ من فقط یک کتابی برای شما معرفی میکنم، اگر حوصله دارید برید مطالعه کنید. کتاب عربی است. اسباب و اختلاف الحدیث. اسباب و اختلاف الحدیث. مال آقای احسانی فرالنگرودی. ایشون آقا میگه آقا چرا احادیث اختلاف پیدا کرده؟ آه. عوارض التحديث، مشکلاتی که حدیث بهش مبتلا شده نه سنت. چون حدیث حاکیه چیه؟ سنته. این عوارض، این آفات، این مرضها، این مشکلات مال چیه؟ مال حدیثه، مال محدثه، نه چی؟ نه سنت. آقا میگه السبب الاول، السبب الثانی، السبب الثالث، السبب الرابع، السبب الخامس، السبب السابع عشر، السبب الثالث والعشرون، السبب الواحد والثلاثون، السبب الثامن والثلاثون، السبب السادس والأربعون، السبب الحادي والخمسون، تا 80 آفت و مرض میگه حدیث مبتلا بشده. بین یه و بین الله شما دیگه میتونی اطمینان پیدا کنید این حرف حرف پیغمبر 700 صفحه مراجعه کن دیگه. وقتی شما اینها رو بدونید دیگه میتونید مطمئن باشید اون روایتی که در کافی میخونید این همون حرف پیغمبر یا نمیتوانید. امکان داره جناب عالی قرائن رو جمع کنید بگید من اطمینان دارم این جمله‌ای که اینجا آمده همونی از دولب شریف امام معصوم یا پیامبر چی صادر شده. حق دارید، لکن به طور کلی دیگه چی نمیتونید بگید. باید در هر حدیث، حدیث نه سنت، در هر حدیث شما ثابت کنید این حدیث از کی صادر شده. ها معصوم با همین الفاظ، با همین ترتیب، با همین تنظیم، هیچ نقل به معنا نشده، هیچ جعلی نشده، هیچ تقطیعی نشده، هیچ تصحیفی نشده، هیچ نشده، هیچ تقیه‌ای توش نبوده، هیچ الی آخر. درسته یا نه؟ پس بگه در احادیث میشه مستقلا بهش اطمینان کرد یا نمیشه؟ میگید آقا اجازه بدید سوالا رو بنویسید جواب میدم، اگر وقت مون ان شاء الله مطمئن باشید جواب میدم. میگید آقا خب قرآن هم میتونه. الجواب کلا. دو خصوصیت در قرآن هست، این دو خصوصیت ما را نمیگذاره اون آفاتی، اون اشکالاتی، اون عوارضی که به حدیث بهش مبتلا شده قرآنم چی؟ مبتلا شده باشه. یک، قرآن سندش چیه؟ قطعی و نه متواتر، قطعی اخص از میگم متواتر اخص از قطعیست. این نکته منطقی رو دقت کنید. امکان داره چیزی قطعی باشه ولیکن متواتر نباشه. شما از جمع قرائن به قطع رسیده باشید ولیکن قطع غیر از تواتر. کل متواتر فهو یقینیون. شما در منطق ارسطو چی خوندید آقا؟ یقینیات چند تاست؟ ها؟ 6 تاست. متواترات از چی آقا؟ از یقینیاته. پس هر متواتری چیه؟ یقینیه، اونم یقینیه اعلایی. اما اینطور نیست هر یقینی و قطعی باید چی باشه؟ متواتر باشه. پس متواتر اخص از چیه؟ از قطعه. نگید قرآن سندش قطعیه، بگید قرآن سندش چیه؟ متواتره، چون اخص از قطعی. این از نظر سند که شما کمتر حدیثی دارید چی باشه؟ 99% احادیثتون چیه؟ چی آقا؟ ها؟ احاده. و احاد مفید چی آقا؟ یقین، قطعه یا ظن؟ شما خیلی خیلی جمع قرائنم بکنید به اطمینان میرسید، اما به یقین منطقی به هیچ وجهی نمیرسید. خیلی کم، خیلی کم. این اشکال اول، این عارضه اولی که در احادیث هست، این آفت اولی که در احادیث هست و در قرآن مبراست. عارضه دوم، دقت کنید، عارضه دوم نقل به معنا. این آیات قرآنی فهم پیامبره یا الفاظ الهی وحیانی کدومه؟ حالا هست کسای الان اخیرا داره چی میگن؟ میگن این معانی بوده نازل شده بر قلب پیغمبر، ولکنه پیغمبر بر اساس فهم خودش و شرایط فرهنگی زمان خودش اینا رو چیکار کرده؟ به الفاظ تبدیل کرده. ما که اون توری رو قبول نداریم، ما بر اساس این اصل موضوعی داره مشی میکنیم که این کلام، کلام کیه؟ کلام خداوند متعاله. پس آقا نقل به معناست یا الفاظ الهی وحیانی کدومشونه؟ و این مشکل دومیه که از آفات و چیه؟ آفات الحدیثه که 99% روایات ما نقل به چیه آقا جون؟ چیه؟ نقل به معناست. یعنی چی نقل به معناست؟ یعنی اون راوی در خدمت پیامبر بوده یا اون در خدمت امام معصوم بوده، چیزی شنیده، اونی که فهمیده رفته منزل چیکار کرده؟ نوشته. و این اتفاق و کلمت علماء المسلمین سنتن و شیعه که 99% روایات ما نقل چیه؟ نقل به معناست. من فقط 2-3 مصدر برای این اشکال اول، حالا میدونم اگر وقت داریم یا نداریم. خب پس الان 40 دقیقه شد، درسته؟ خب 10 دقیقه. الان شما حق دارید این 2 سوال رو از من بکنید، بگید آقا شما اشکال اولی یا اشکال اول گفتید اینها آحاده، اینها چیه؟ قرآن چیه؟ متواتره. این یک مطلبه. و آحاد لا یفید الا ظنن و متواتر یفید چی؟ قطع، یقیناً. یقین غیر از قطعه، چون قطع اصولی غیر از یقین منطقیه. اینا رو دقت کنید رفقا، شما طلبه هستید، اهل فضل هستید، باید دقت کنید. قطع غیر از چیه؟ غیر از یقین منطقیه. تواتر مفید چیه؟ مفید قطع نیست، مفید چیه؟ یقینه. و یقین منطقی 4 رکن داره، اما قطع اصولی اینطور نیست. ما در کتاب قطعمون بیان کردیم که قطع منطقی غیر از قطع اصولیه. درست شد؟ این یک. 2، مسئله نقل به معناست. 3، آفت سوم که بدترین آفت و اون جعل و وضعی که در روایات همه مسلمان هست، شیعه و سنت. یعنی اون زمان، زمان قرن 2 و 3 و 4 که کتابهای حدیثی همه تدوین شده، بازار جعل احادیث هم چی؟ باز بوده. و این به اتفاق کل علمای چی؟ تسنن و تشیع، که مسئله جعل در روایات بوده. حالا امکان داره جناب عالی بگید 80% جعل بوده، اون آقا بگه چی؟ 10%. ولیکن اصل قضیه چی؟ متفقون علیه. کسی رو پیدا نمی کنید از علمای شیعه یا سنی بگه روایات ما توش جعلی نیست. هیچ اب. لذا شما می دید این بزرگان سنی و شیعه وقتی میخواستن کتاب حدیث بنویسن 20-30 سال تحقیق میکردن، سند میرفتن، این طرف میرفتن، اون طرف میرفتن، روایات رو از هم جدا میکردن که از چی خلاص بشن؟ ها؟ از جعل، از جعل. من الان آقا نمیخوام آقا برای شما خیلی بحث کنم آقا، فقط شما این رو مراجعه کنید آقا. این کتاب خیلی کتاب مفیدیه، کتاب فارسی هم هست، احادیث ساختگی. احادیث یعنی چی؟ نه ضعیف السند، احادیث چی؟ جعل شده. آقای مهدی مهریزی که واقعا شخصی از محققین تو، یعنی اهل تحقیق درباره مسائل حدیث، ایشون آقا جونم گوش کنید آقا، آمده در مقدمه کتابش میگه آقا سیر تاریخی دیدگاه عالمان شیعه درباره احادیث جعلی از کی شروع میکنه آقا؟ از قرن چهارم، محمد ابن حسن ابن ولی که از اساتید شیخ صدوقه دیگه، از اونجا شروع میکنه آقا. بیاد آقا شیخ صدوق، دو سه شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، همه عباراتشون هم نقل میکنه آقا که اینا میگن آقا مشکل اصلی روایات چی آقا؟ جعل آقا. علامه حلی، شهید ثانی، فیض کاشانی، میرزای ابوالقاسم قومی دیگه، آقای که شما بشید آقا میاد تا ابوالحسن شعرانی چهاردهم، تا ببینید آقا جون امام خمینی صفحه 70-19، تا بیاد آقای که شما باشید آقای سید ابوالقاسم خویی، آقای شیخ جواد تبریزی، علامه عسکری، آقا لااقل 30 تا از بزرگان در 14 قرن شیعه نقل میکنه که جعل حدیث اصلا یک رواجی داشته اون زمان. وقت شما دیگه هر روایتی دست میزنید روش، آقای کلینی خیلی کوشش کرده، آقا معصومه یا معصوم نیست؟ خب امکان داره، حالا نمیخوام بگم 1000 تا روایت، نمیخوام بگم 2000 تا روایت، ولکنه 2%، 3%، 5%، 10% زیر دستش چی؟ رفته. پس شما دقت کنه، پس شما وقتی دستتو میده، طبعا شما بتون بگم بزرگانی هستن مثل امثال شعرانی، اینا ابوالحسن شعرانی که از اساتید آقای جوادی آمولی، استادمون آقای جوادی آمولی، ایشون آقا تعبیرشون در صفحه این کتابشون صفحه 27 این تعبیرشون ببینید، میگه المدخل الى عذب المنهل في اصول الفقه اعداد رضا الاستاذی علامه ابوالحسن شعرانی، ببین این تعبیرشون، میگه آقا وفي كل الف حديث يوجد اكثر من 50 حديثا كاذبا قطعا، یعنی هر 10,000 حدیث چقدر میشه؟ 500 تا. 15,000 حدیث چقدر میشه؟ 750 تا. 100,000 حدیث چقدر میشه؟ ها؟ 5,000 تا. خب بینک و بین الله اینجا چی تشکیل میشه آقا؟ بگید به من، طلبه هست چون یه علم اجمالی تشکیل میشه که شما هر روایتی در اصول کافی یا کتب شیخ صدوق یا کتب شیخ طوسی دست میگذارید علم اجمالی دارید، نمیدانید این روایت صادره یا چیه؟ یا مجعول، درسته آنه؟ و این بزرگانی آقا ادعا کردن که این علم اجمالی باید حل بشه، یعنی ما مطمئن باشیم این روایت مجعول نیست که بتونیم بهش عمل کنیم، و الا کل روایات ما با این علم اجمالی از اعتبار چی میشه؟ ساقط میشه. متوجه؟ این شهید صدر مباحث الاصول الجزء الثاني من القسم الثاني تقريرات سيد كاظم حائري انجاد در صفحه، ببینید آقا صفحه 380 میگه فهذا يولد العلم الاجمالي بوقوع التحريف والتبديل والدس في الروايات الماخوذه من تلك الكتب. کدوم کتب؟ کتب اربعه یا کتب معتبره ما؟ فتسقط تمام تلك الروايات عن الحجيه. الا شما چیکار کنید دیگه؟ ها شما باید این علم اجمالی رو حل کنید. یعنی چیکار کنید؟ یعنی این رو دست بذارید ببینید، الان مثل اینکه 5 تا پیاله آب دارید، میدونید یکیش چیه؟ نجسه. دیگه میشه ازش استفاده کرد؟ یعنی میشه علم اجمالی، علم اجمالی منجز هست یا نیست آقا؟ منجزه. پس اگر میخواید از این پیاله آب، از این اناء آب استفاده کنید، باید اول ثابت بکنید اون نجس نیست. این علم اجمالی، حالا این علم اجمالی از کجا آمده؟ خود روایات ائمه اهل بیت معتبر گفته شما حق ندارید هر روایتی که وارد شد بهش عمل کنید، اول مطمئن بشید که از ما صادر شده. اون وقت چی؟ خب آقا ما کجا الان امام زمان رو پیدا کنیم ازش سوال کنیم این روایت صادر شده یا نه؟ چیکار کنیم الان در عصر غیبه؟ دو راه دارید، یا اینکه بگید کل روایت از اعتبار ساقطه، کما اینکه قرآنیون این رو گفتن، گفتن ما راهی نداریم بدونیم کدوم روایت جعلی مجعول کدوم روایت مجعول نیست. یا اینکه چی؟ ها؟ چطور کشف کنیم؟ امام که پلوم نیست که از سوال کنم چطور کشف کنم؟ چطوری؟ اون قرآن چیه؟ روایات دیگر همون مشکل داره. بحث عقلی گفتیم بحث نقلیه یا عقلیه آقایون؟ نقلیه. نماز دو رکعته یا سه رکعته بینی و بین عقل میتونه بگه؟ ها؟ روزه را آقا این وقت بگیر یا اون وقت بگیر، میگه آقا دلیل عقلی چیه؟ آقا دلیل تجربی چیه؟ میگه چه ربطی داره؟ باید نقلی باشه. نقلیتون چی میمونه غیر از روایت ها؟ پس ببینید آقا دعوای بنده باید هر روایتی که ادعا میشه از معصوم صادر شده اصلا واقعا مقتضای منطقیه که باید شما اول ارزش کنی بر چی؟ بر خود. اصلا دلیل من نمیخوام کسی نگه بخوا شما دلیل حرفتون چیه؟ دلیلم همین مقدماتی که برای شما چیدم، چون که قرآن از نظر سند قطعیست، سندن از نظر دلالت آقا آفت و عارضه بهش خورده یا نخورده؟ الا شما اخباریگری بشید، بحث دیگریه، بگید قرآن حجت نیست و همین سبب شد که اخباریون بگن فقط خبر حجته. چرا؟ چون قرآن را از اعتبار ساقط کردن، راهی نداشتن الا بگن چی دیگه مونده؟ اخبار. لیکن بنده اینه که قائل نیستم، من قائلم که قرآن تحریف نشده، اساسا همینی که دست ما هست الان در زمان پیامبر بوده. یعنی جمع کیه؟ جمع توقیفی نبویست، ترتیب آیات نبویست، ترتیب آیه جملات در آیه واحده همه چیه؟ نبویست. بلا اعتبار نداره. اگر این در زمان خلفا جمع شده باشه اعتبار داره یا نداره؟ نداردی. توانستم مطلب رو برسم؟ لذا بزرگان اهل حدیث وقتی میرسن به این علم اجمالی واقعا گیر میکنن، میگن باید اول چیکار کنیم؟ این علم اجمالی رو از بین ببریم. لذا آقای سعد اینجا کوشش میکنه از بین ببره. یکی از شاگردان آی خویی کتاب داره به عنوان قواعد الحدیث، اینا قواعد الحدیث، از شاگردان آی خویه، آیت الله السید محی الدین الموسوی الغریفی، اونجا در جلد اول، سه جلد این کتاب، در جلد اول میگه هذا لو تم هذا العلم الاجمالی بوجود تلك المجموعة من الاخبار غیر المعتبرة في طی اخبارنا. اگر این علم اجمالی آمد واقعا روایات ما را چیکار میکنه؟ ها؟ چیکار میکنه؟ از اعتبار میاندازه. لذا مجبور شده آقا جواب بده. ببینید آقا، الوجه الاول آقا شروع میکنه، الوجه الاول، الوجه الثانی، الوجه الثالث، الوجه الرابع، الوجه الخامس، سادس، سابع. آقا با هر هفت وجه میخواد این علم اجمالی رو چیکار کنه؟ دفع کنه. و الان فقط به عنوان فتوا به شما میگم کل اجوبته غیر تامه، چون اون میخواد جواب بده ولیکن بی این که ارجاع بده به چی؟ به قرآن. میخواد حجیت روایت رو به طور مستقل اثبات کنه بی این که ارزش چی؟ به قرآن. این رو بنده قبول ندارم. لذا شما میبینید در روایات معتبر ما این مشکل نه فقط این زمانه که بعد از 14 قرن، در زمان امام رضا این مشکل اصحاب بوده. آخه بعضی ها گمون میکنن خود در زمان امام معصوم دیگه مردم اصحاب مشکل داشتن در احادیث یا مشکل نداشتن؟ ها نداشتن، چرا امام دیگه هست؟ آقا خب امام در مدینه است، این آقا در کوفه است، خب از کجا بفهمه روایت درسته یا درسته؟ اونایی که مدینه بودن نمیتونن ارتباط برقرار میکردن، چه برسه اونایی کوفه و بصره و خراسان و نمیدونم کل کشورهای اسلامی، اینا میتونستن ارتباط برقرار کنن؟ لذا شما روایت معتبرت السند در کتاب اختیار معرفت الرجال شیخ طوسی اونجا در صفحه 240 آقا شماره روایتم 401 روایت اینه، عن یونس ابن عبد الرحمن که یکی از بزرگان اصحاب ائمه هست، ان بعض اصحابنا ساله و انا حاضر، بعضی از یونس عبد الرحمن سوال کردن، چی سوال کردن؟ فقال له یا ابا محمد ما اشدك في الحديث واكثر انكارك لما يرويه اصحابنا، به یونس ابن عبد الرحمن چرا شما انقدر متشدد هستید هر روایتی رو قبول نمی کنید، هر چی برات روایت نقل میکنیم شما چی میشید؟ ها منکر، یعنی همینی که الان آقای حیدری روایات منکر، آقای یونس بن عبدالرحمن در زمان امام رضا منکر احادیث بوده، حالا ببینید دلیلش هم چیه، و اکثر انکارک لما یرویه اصحابنا فمن الذی یحملک علی رد الاحادیث، به چه دلیل شما هر روایت براتون میخونیم میگید آقا چیه؟ ها نه مجهول، مجهول، مجهول امکان داره صادر شده باشه، ضعیف امکان داره صادر باشه، اما مجعول احتمال صدور توش هست؟ نداره. فقال حدثني هشام ابن الحكم، یونس از کی نقل میکنه؟ از هشام. هشام از کی نقل میکنه؟ از آقای امام صادق، انه سمع ابا عبد الله يقول لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القران، مو لا تقبلوا قولنا، لا تقبلوا چی؟ حدیث، ای با سوادا، حدیث غیر از سنته، امام میگه حدیث ما را قبول نکنید الا موافق چی؟ قرآن، نه اینکه قول ما را قبول نکنید، قول ما خودش قرآنه، شارح قرآنه، مبین قرآنه، مفسر قرآنه، اصلا قرآن ناطقه، حدیثی که به شما منتقل شده میگن امام صادق فرموده اینو از ما ازشون قبول نکنید الا چی؟ الا ما وافق القرآن، یا وافق السنه، نه وافق الحديث عن النبي، سنت، یعنی چی؟ یعنی شما مطمئنید این حرف از زبان کی صادر شده؟ زبان پیامبر. دیدید حرف ما اون حدیثی برای شما منتقل شده موافق حرف چی؟ پیامبر، سنت، قبول کنید الا ما وافق القرآن او السنة او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمه، جمع قرائن کنید که این حدیث از ما صادر شده، فان چرا آقا؟ فان المغیرة ابن سعید دس في كتب اصحاب ابي احادیث لم يحدث بها، برای اینکه این مغیرة ابن سعید که معاصر امام صادق بوده چیکار کرده؟ هی جعل احادیث میگرده، جعل احادیث هم میدون چی؟ یعنی جعل احادیث بلا سند یا با سند، الا بلا سند بود که مردم میفهمیدن، اون وقتم که آقا چاپ ها مثل این زمان نبوده که آقا مشخص بشه، خب گرفته آقا میگرفته آقا دوتا حدیثم با سند معتبر تو همون کتاب میگذاشته، همین اصول اربعمعه‌ای که شما هی دم ازش میزنید، حالا میخونم برای شما، وقتم تموم شده ولکنه اجازه بدید بحث قد بشه حیفه، اگر رفقان بعدا ان شاء الله خاصا میگم مشون چه، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنه نبينا فانا اذا حدثنا قلنا قال الله وقال رسول الله، ما حرفمون با قرآن مخالف نیست. حالا ببینید میگه در زمان امام رضا، قال یونس، این در زمان آقای امام رضا بوده، وافیت العراق فوجدت بها قطعه من اصحاب الباقر ووجدت أصحاب أبي عبد الله الصادق فسمعت منهم وأخذت كتبهم، ومدام عراق بغداد كوفة ديدم آغا پيروان آغا إمام صادق پيروان آغا إمام باقر إنها كتابهاي هز دستشون تحوزوهاي علميشون ميخونن، خيلي جالب ها، آقا اون وقت امام رضا کجا بوده؟ حالا یا مدینه بوده یا خراسان بوده. میگه فعرفتها من بعدو علی ابی الحسن رضا، از این کتاب ها یا نسخه برداری کردم یا بعض نسخه هاشو گرفتم بردم با خودم کجا؟ پلو آقا. فانکر منها احادیث کثیر. وقتی دادم دست آقا امام رضا گفت اینا چیه؟ اینا رو از کجا آوردید؟ گفتم آقا این پیروان شیعه شما در عراق همین احادیث رو تو حوزه هاشون درس میخونن. گفت این هم دروغه، همه جعلیه، این در زمان امام رضا، نه الان، بعد 14 قرن، بعد 12 قرن. فانكر منها احاديث كثيره ان يكون من احاديث ابي عبد الله، وقال لي ان ابا الخطاب كذب على ابي عبد الله، لعن الله ابا الخطاب وكذلك اصحاب ابي الخطاب، يدسون هذه الاحاديث الى يومنا هذا في كتب اصحاب ابي عبد الله، فلا تقبلوا علينا خلاف القران. اگر حديثي برای شما منتقل شد، حديث، گفتن آقا امام رضا اینو فرموده، بگو آقا اینه فی کتاب الله. ولا تقول قال فلان وفلان ان كلام آخرنا مثل كلام اولنا وكلام اولنا مصادق، فاذا اتاكم من يحدثكم، بس حديثه او سنته، حديث، بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا انت اعلم وما جئت فان مع قول كل منا حقيقه وعليه نورا. حالا ببینید بنده اینو خیلی روایت نیکی دوتا، این امثال مغیره ابن سعید چیکار میکردن؟ مردم که ازشون حرف قبول نمیکردن، چون لعن از کی صادر شده؟ از امام صادق، از امام رضا، دیگه حرفشون کسی قبول میکرد یا نمیکرد؟ شیعیان قبول میکردن، مثل اینکه الان فتوا صادر بشه کسی ازش قبول میکنه یا نمیکنه؟ و نمیکنه. درسته یا نه؟ درسته؟ این چیکار میکرد؟ 4-5 تا از شاگردای خوبش، کی؟ مغیره ابن سعید، گذاشته بود وسط شاگردای معتبر امام صادق. اینها هرچی مینویشتن تو کتابهای اصول 400، میگفت از اینها رو شما ودیعه بگیرید، بگی شما آقا دو شب به ما بدید، ما اینو استنساخ بکنیم، به شما چی؟ برگردونیم. اون کتابها رو میبردن آقا، دست میبردن احادیث درست رو حذف میکردن، جاش 4 تا احادیث قلابی میگذاشتن، بر میگردودن به اون آقا، اونم آقا که چه میدونه چیکار کردن آقا، پخش میکرده بین چی؟ بین مردم. احادیث مجعوله چطور رسید به ما؟ از کتب معتبر خود ما. روایت رو گوش کنید. کان المغیرة ابن سعید یتعمد الكذب على ابی، گوش کن، ویأخذ کتب اصحاب ابی، وكان اصحاب المغيره المستترون باصحاب ابي، کسی نمیشناخت اینا را، بیچاره، ياخذون الكتب من اصحاب ابي، کتابا را عاریه میگرفتم، فيدفعونها الى المغيره فكان يدس فيها الكفر والزندقه ويسندها الى ابي، با سند معتبر اعلائي صحيح اعلائي تو این کتابا چی؟ یعنی کمان که جعل روایت میگه، مضمون میکرده، جعل چی میکرده؟ جعل سند. ثم يدفعها الى اصحابه فيأمرهم ان يبثوها في الشيعة فكل ما في كتب اصحاب ابي من الغلو فذاك ما دسه المغيرة. روایات غلو ماله چیه؟ روایات جعلی. خب آقا ما تو آیات قرآن آیات جعلی هم داریم؟ چی میگید؟ اگر بگید قرآنم توش امکان داره بازی شده، بری بری قرآنم از اعتبار چی؟ ساقط. خیلی هم راحت میشیم دیگه، دینی نداریم. چرا؟ چون قرآن از اعتبار ساقط شده. روایت هم چی آقا؟ ها؟ ساقطه. شما دین از کجا میخواد بگیرید آقا؟ بگید آقا همه چی، کل شیء لک حلال، کل شیء لک طیب، کل شیء لک طاهر، تا اینکه کی بیاد؟ تا آقای امام زمان. ولی ما راهی نداریم، قرآن از اعتبار ساقط، روایت هم چی؟ از اعتبار ساقط. تموش. این درباره جعل روایت، اما درباره نقل به معنا انشاءالله برای جلسه فردا، والحمدلله رب العالمین.